صفحه 47. ننه را در کنجی از گورستان گلدامن خاک کردند. مریم با زنها کنار بیبی جون ایستاده بود و مولا فیض الله لب گور دعا می‌خواند و مردها جسد کفن پوش ننه را در خاک گذاشتند. سپس جلیل همراه مریم به کلبه رفت و جلوی مردم ده که همراهشان بودند برای حفظ ظاهر توجه زیادی به مریم نشان داد. خرت و پرت های او را جمع کرد و توی یک چمدان گذاشت. کنار تخت خواب مریم که او رویش دراز کشیده بود نشست و بادش زد. پیشانی مریم را نوازش کرد و با حالتی غمزده گفت هرچه میخواهد بگوید. هرچه. همینطور گفت. دوبار. مریم گفت مولا فیض الله را میخواهم. البته بیرون ایستاده. میروم سراغش. هیکل خمیده و نظار مولا فیض الله که دم در پیدا شد، مریم برای اولین بار در آن روز زد زیر گریه. آه مریم جون! مولا کنارش نشست و صورت او را لای دستهایش گرفت. گریه کن مریم جون، گریه کن. خجالت ندارد. اما دخترم، یادت باشد که قرآن چه میگوید؟ الله که آسمان در دستهای مبارک اوست، بر همه چیز تواناست. آن کس که مرگ و زندگی را از بهر آزمایش تو آفرید. قرآن صادق است دخترم، در پس هر آزمون و مهنتی که خداوند بر دوش ما می‌گذارد حکمتی نهفته است. اما مریم تسکین پیدا نکرد، نه آن روز و نه بعدها. صدای ننه مدام در گوشش تنین می‌انداخت. اگر بروی من می‌میرم، می‌میرم. فقط توانست یک ریز گریه کند و اشکهایش را روی پوست نازک خالدار دست ملا فیض الله بریزد. جلیل هنگام سوار شدن اتومبیل خود در راه خانه کنار مریم در صندلی عقب نشست و دست روی شانه‌اش گذاشت. گفت می توانی پیشم بمانی مریم جون؟ ازشان خواستم یک اتاق برایت آماده کنند. طبقه بالاست. به نظرم ازش خوشت بیاید. از آنجا منظره باغ پیش چشم توست. مریم برای اولین بار با گوشهای ننه حرفهای او را میشنید. حالا دیگر به وضوح ریا را که زیر اطمینان دروغین و پوک نهفته بود احساس میکرد. نتوانست به چشمهای او نگاه کند. اتومبیل که جلوی خانه جلیل ایستاد، راننده در را برایشان باز کرد و چمدان مریم را با خود آورد. جلیل که هر دو دست را روی شانه های او گذاشته بود، او را از همان دروازه‌ای به درون برد که مریم دو روز پیش پشت آن چشم به راه دیدنش خوابیده بود. دو روز پیش که مریم به فکر چیز دیگری در این جهان نبود جز این که در این باغ با جلیل قدم بزند، انگار که از آن زندگی دیگری بود. مریم از خود پرسید، آخر چطور زندگیش به این سرعت از این رو به آن رو شده است؟ با قدم برداشتن روی راهی که از سنگهای خاکستری بود، مریم چشم به زمین و به پاهایش دوخت. همراه جلیل که از آن راه می‌گذشت، از حضور عده‌ای در باغ که پچ‌پچ‌کنان خود را کنار می‌کشیدند خبر داشت. سنگینی نگاه‌هایی را که از پنجره طبقه بالا به او دوخته شده بود حس می‌کرد. توی خانه هم مریم همچنان سر به زیر بود. از روی فرش خرمایی با طرح‌های مکرر گل‌های آبی و زرد هشت ضلعی رد شد. از گوشه چشم پایه‌های مرمری مجسمه‌ها، نیمه پایین گلدان‌ها، انتهای فرسوده فرش‌های رنگارنگ دیواری را دید. پلکان که او و جلیل از آن بالا می‌رفتند، پهن و مفروش به فرش‌های مشابهی بود که به کنار هر پله میخ کرده بودند. در انتهای پلکان، جلیل او را به سمت چپ و تالار مفروش دیگری برد. کنار دری ایستاد، بازش کرد و گذاشت او تو برود. جلیل گفت نیلوفر و عطیه، خواهرهای تو، گاهی اینجا بازی میکنن، اما اینجا بیشتر برای ما اتاق مهمان است. به نظرم اینجا راحت باشی، قشنگ است، نه؟ اتاق تخت خوابی داشت با پتوی گلدار سبز ریز بافت با طرح لانه زنبوری. پرده هایی که پس زده بودند تا باغ زیر پا دیده شود هم رنگ پتو بود. کنار تخت دراوری سکشویی گذاشته بودند که گلدان گلی رویش بود. در طول دیوارها تاخچه هایی بود با عکس های قاب گرفته ای که مریم آنها را نمی شناخت. روی یکی از تاخچه ها مریم عروسک های چوبی مشابهی دید که به ترتیب اندازه ردیف شده بودند. جلیل سمت نگاهش را دید. عروسک های ماتروشکا، آنها را در مسکو خریدم. اگر دلت خواست با آنها بازی کن. هیچ کس بدش نمی آید. مریم روی تخت خواب نشست. جلیل پرسید: چیزی می‌خواهی؟ مریم دراز کشید، چشمهایش را بست. پس از لحظه‌ای شنید که او در را آرام می‌بندد. مریم جز برای استفاده از دستشویی پایین تالار از اتاق بیرون نمی‌رفت. زن جوانی که خالکوبی کرده بود، همون که دروازه را به رویش گشوده بود، غذایش را در یک سینی برایش می‌آورد. کباب بره، سبزی یا آش، بیشتر غذا نخورده می‌ماند. جلیل روزی چند بار به او سر می‌زد، کنارش می‌نشست و حالش را می‌پرسید. یک بار سرسری گفت: می‌توانی بیایی پایین با ما غذا بخوری؟ و وقتی مریم گفت تنهایی غذا خوردن را ترجیح می‌دهد، خیلی زود قبول کرد. مریم از پشت پنجره بی‌اعتنا چیزی را تماشا می‌کرد که در تمام عمرش آرزویش را داشت و از چند و چونش می‌پرسید. رفت و آمدهای زندگی روزمره جلیل. خدمتکاران شتابان از در جلو بیرون می‌رفتند و تو می‌آمدند. باغبانی مدام گل‌ها را هرس می‌کرد و به گیاهان گلخانه آب می‌داد. اتومبیل‌ها با کاپوت‌های کشیده و براق در خیابان می‌رفتند و می‌آمدند. در آنها مردهایی با کت و شلوار یا چپن و کلاه قره‌گلی، زن‌هایی با روسری و بچه‌های تر و تمیز با موهای شانه زده دیده می‌شدند. مریم می‌دید که جلیل با این غریبه‌ها دست می‌دهد یا دست روی سینه می‌گذارد و برای زن‌هایشان سر می‌جنباند و یاد حرف ننه می‌افتاد و می‌فهمید راست می‌گفت. او به اینجا تعلق نداشت. ولی آخر به کجا تعلق دارم؟ حالا چه باید بکنم؟ توی این دنیا تنها مرا داری مریم. من که بروم دیگر هیچی نداری، هیچی نداری، هیچی نیستی. مثل بادی که لای شاخه های درخت بید مجنون دروبر کلبه میوزید، تون باد وست ناپذیر سیاهی در سراپای مریم میدوید. دو روز تمام که در خانه جلیل گذشت، دختر کوچکی به اتاق آمد. گفت: میخواهم چیزی از اینجا بردارم. مریم روی تخت نشست و پاهایش را تا کرد و پتو را رویشان کشید. دختر شتابان از میان اتاق گذشت و در گنجه را باز کرد. بعد جعبه خاکستری مکعبی را بیرون کشید. گفت: میدانی این چیه؟ در جعبه را باز کرد. بهش میگویند گرامافون. گرامافون صدای صفحه را پخش میکند. میدانی؟ موسیقی. گرامافون. تو نیلوفری؟ 8 ساله. دخترک لبخند زد. همان لبخند جلیل را داشت و همان چال زنختان را. از کجا میدانی؟ مریم شانه بالا انداخت. به این دختر نگفت که یک بار سنگریزه‌ای را به نام او گذاشته است. دلت میخواهد یک ترانه گوش کنی؟ مریم باز شانه بالا انداخت. نیلوفر دو شاخه گرامافون را به پریز زد. صفحه کوچکی را از کیسه کوچکی زیر در گرامافون درآورد. صفحه را گذاشت و سوزن را پایین آورد. موسیقی پخش شد. از برگ گل کاغذ سازم، نامه جانسوزی پردازم، سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، سلطان قلبم تو هستی. این ترانه را می‌شناسی؟ نه. از یک فیلم ایرانی است. آن را توی سینمای پدرم دیدم. های، می‌خوای چیزی را ببینی؟ پیش از اینکه مریم جواب بدهد، نیلوفر دو کف دست و پیشانی را روی زمین گذاشته بود. پاشنه‌های پا را به دیوار فشرد و بعد وارونه شد و روی سر و دست‌ها ایستاد. با صدای خشداری گفت: این کار را بلدی؟ نه. نیلوفر پاهایش را انداخت و بلوزش را مرتب کرد و گفت: می توانم یادت بدهم. و موهایش را از پیشانی سرخش پس زد. خب تا کی اینجا می مانی؟ نمی دانم. مادرم می گوید برخلاف ادعایت راست راستی خواهرم نیستی. مریم به دروغ گفت: من که نگفتم هستم. می گوید گفتی. من که عین خیالم نیست. منظورم این است که اهمیت نمی دهم گفته باشی یا خواهرم باشی. برایم مهم نیست. مریم دراز کشید. من خستم. مادرم میگوید جن مادرش را واداشت خودش را دار بزند. مریم رو به دیوار برگشت و گفت: حالا دیگر بس است. منظورم موسیقی است. آن روز بی بی جون هم به دیدنش آمد. وقت آمدنش باران میبارید. با ادا و اصول تن گندهش را روی صندلی کنار تخت مریم انداخت. مریم جون، این باران برای کمرم مثل سم است، مثل سم. بهت گفته باشم. امیدوارم. آه ولش کن، بیا جلو دخترم، بیا بغل بیبی جون، گریه نکن، یا لازود باش تفلکی، تفلک بیچاره. آن شب تا دیر وقت مریم خوابش نبرد. در بستر دراز کشید و به سقف چشم دوخت، به صدای پاها در پایین گوش داد، همچنین به صداهای خفه از پشت دیوارها و تق‌تق باران که به پنجره می‌کوفت. هر وقت چرتش می‌برد با فریادی از خواب بیدار می‌شد. صداهای تیز و خشمالودی از پایین شنیده می‌شد. مریم کلمات را تشخیص نمی‌داد. کسی در را محکم به هم کوفت. صبح روز بعد مولا فیض الله به دیدنش آمد. مریم که دوست کهنسال خود ریش سفید و لبخند مهربانانه بیدندانش را دم در دید، بار دیگر اشک از گوشه چشمانش جوشید. پاها را از تخت به زیر انداخت و دوان دوان به پیشوازش رفت. مثل همیشه دست ملا را بوسید و او هم پیشانیش را. مریم او را تا صندلی کشاند. ملا قرآن را که با خودش آورده بود نشانش داد و بازش کرد. به نظرم معنا ندارد که از کار همیشگیمان بمانیم. نه؟ میدانی که دیگر درس لازم ندارم ملا صاحب، چون همه سوره ها و آیات قرآن را از سالها پیش به من یاد دادی. ملا خندید و به علامت تسلیم دست ها را بالا برد. پس اعتراف میکنم گیرم انداختی، اما برای دیدن از بهانه‌ای میخواستم. شما هیچ عذر و بهانه‌ای نمیخواهی، شما یکی نه. از محبت توست که این حرف را میزنی مریم جون. ملا قرآن را به دست او داد. مریم همانطور که آموخته بود سه بار بر آن بوسه زد، در هر بوسه قرآن را به پیشانی مالید و بعد برش گرداند. حالت چطور است دخترم؟ بنا کرد به گفتن مدام نتوانست ادامه بدهد، انگار کلوخی راه گلویش را بسته بود. مدام به فکر حرفی هستم که پیش از آمدن به شهر به من گفت. گفت؟ نه نه. ملا فیض الله دست روی زانوی او گذاشت. مادرت که خدا رحمتش کند زن آزرده بدبختی بود مریم جون. بلای هولناک سر خودش آورد. سر خودش، سر تو و نافرمانی در برابر الله. اما خدا او را می بخشد چون ارحم الراحمین است. اما خدا از کاری که کرده راضی نیست. او سلب حیات آدمی را چه مال دیگری باشد و چه خودش تایید نمی کند. چون فرموده زندگی مقدس است. ببین، صندلی را جلو کشید و دست مریم را میان دست‌های خود گرفت. ببین، من مادرت را سالها پیش از به دنیا آمدنت می‌شناختم، از وقتی که دختر بچه بود، و باید بگویم از همان زمانها هم بدبخت بود. باید بگویم کاری که کرد بذرش سالها پیش کاشته شده بود. منظورم این است که تقصیر تو نیست، تقصیر تو نبوده دخترم. نباید از پیشش می‌رفتم. باید از این حرفا دست بردار. این فکرها خوب نیست. حرفم را میشنوی دختر؟ خوب نیست. این فکر از پا درت میآورد. تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود. نه. مریم سر جنباند، اما هرچند خیلی دلش میخواست نتوانست به خودش بقبولاند. عصر یک هفته بعد تقی به در خورد و زن بلند بالایی تو آمد. پوستش سفید بود و موهای قرمز و انگشتهای کشیده داشت. گفت: من افسونم، مادر نیلوفر. چرا دوش نمیگیری و نمیایی پایین مریم؟ مریم گفت ترجیح میدهد در اتاقش بماند. نه، نفهمیدی. لازم است بیایی پایین. باید با تو حرف بزنیم. امر مهم نیست. صفحه 55. جلیل و سه همسرش آن طرف میز دراز و قهوه‌ای تیره روبرویش نشستند. گلدان بلوری از گل تازه همیشه بهار و پارچ آبی عرق کرده وسط میز بینشان بود. زن موقرمز که خود را افسون مادر نیلوفر معرفی کرده بود، در سمت راست جلیل نشسته بود. دوتای دیگر خدیجه و نرگس در سمت چپش بودند. زنها هر کدام چارقد مشکی نازکی داشتند که بر سر نگذاشته بودند، بلکه انگار بعدن به فکر افتاده بودند، شلوول دور گردن بسته بودند. مریم که در خیالش هم نمی گنجید آنها به خاطر ننه این کار را کرده باشند، با خود گفت پیش از احضار او لابد یکیشان یا جلیل آن را توصیه کرده است. افسون از پارچ آب ریخت و لیوان را جلوی مریم روی زیر لیوانی پارچه‌ای شطرنجی گذاشت. گفت: بهار است و هوا به این گرمی. با دست حرکت باد زدن را درآورد. نرگس که چانه باریک و گیسوی تابداری داشت پرسید: راحت بودی؟ امیدوارم راحت بوده باشی. این مهنت حتما برایت خیلی سخت بود. خیلی مشکل. دوتای دیگر سر جنباندند. مریم متوجه شد زیر ابروهاشان را برداشته اند و لبخند کمرنگ مداراگری تحویلش می دهند. همهمه ناخوشایندی در سر او دور گرفت. گلویش می سوخت. قدری آب نوشید. از آن سوی پنجره پهن پشت جلیل یک رشته درخت سیب را می دید که شکوفه داده بود. روی دیوار کنار پنجره یک کابینت چوبی تیره رنگ دیده می شد. توی آن یک ساعت بود و یک عکس قاب گرفته جلیل و سه پسرش که یک ماهی در دست داشتند. خورشید روی فلس‌های ماهی برق انداخته بود. جلیل و سه پسر پوزخند می زدند. افسون شروع کرد. خب من، یعنی ما، تو را اینجا آوردیم که خبر خوبی بهت بدهیم. مریم سر برداشت. رد و بدل کردن نگاه سریعی را از بالای سر جلیل دید که در صندلی خود قوز کرده بود و بیان که ببیند به پارچه روی میز زل زده بود. خدیجه مسن‌ترینشان نگاه خیره خود را به طرف مریم گرداند و مریم متوجه شد که پیش از احضار او روی این وظیفه هم توافق شده است. خدیجه گفت: تو یک خواستگار داری. توی دل مریم خالی شد. از لای لبهایی که یک هو کرخت شده بود گفت: یک چی چی؟ خدیجه ادامه داد: یک خواستگار. اسمش رشید است. دوست تجاری یکی از آشنایان پدر توست. پشتون است و اهل قندهار، اما در محله دهمزنگ کابل توی یک خانه دو طبقه مال خودش زندگی می کند. افسون سر می جنباند. و فارسی حرف می زند. مثل ما، مثل تو، پس ناچار نیستی پشتو یاد بگیری. مریم احساس خفقان کرد. اتاق پیش چشمش می چرخید و زمین زیر پایش جا به جا می شد. خدیجه حالا می گفت: کفاش است، نه از آن پین دوزهای کنار خیابان، نه، از خودش مغازه دارد و یکی از کفاش‌های پرطرفدار کابل است. برای سیاستمدارها و اعضای خانواده رئیس جمهور کفش می‌دوزد. آدم‌های از این قماش. حالا می‌بینی در تأمین زندگی تو مشکلی نخواهد داشت. مریم به جلیل زل زد. قلبش در سینه در تب و تاب بود. این حرف درست است؟ چی دارد می‌گوید؟ درست است؟ اما جلیل نگاهش نمی‌کرد. همچنان به پارچ خیره شده بود و کنج لب زیرینش را می جوید. افسون به صدا در آمد. البته کمی مسن‌تر از توست، ولی حدوداً بیش از 40 سال ندارد. حد اکثر 45 سال. تو نگفتی؟ نرگس؟ آره، اما دیدم دخترهای 9 ساله را به مردهای 20 سال مسن‌تر از خواستگار تو می دهند. همه من دیدیم. چند سالت است؟ 15 سال؟ این سن ازدواج مناسب و خوبی برای یک دختر است. این حرف با سرجنباندن‌های پر اشتیاقی همراه شد. مریم یادش نرفت که حرفی از خواهرهای ناتنی او سعیده و ناهید به میان نیامد که هر دو همسن او بودند و در مدرسه مهری در حرات درس می‌خواندند و می‌خواستند بروند دانشگاه کابل. پیدا بود که برای آنها 15 سالگی سن مناسبی برای ازدواج نیست. نرگس ادامه داد: به علاوه او هم در زندگی خیلی چیزها را از دست داده. شنیدیم که زنش 10 سال پیش موقع زایمان از دنیا رفت. بعد 3 سال پیش پسرش در دریاچه غرق شده. خیلی غم‌انگیز است. بله، چند سال اخیر دنبال یک زن میگشت اما زن مناسبی پیدا نکرد. مریم گفت: من نمیخواهم. به جلیل نگاه کرد. من این را نمیخواهم، وادارم نکنید. از فین فین کردن و لحن التماس‌آمیز خود بدش آمد، اما دست خودش نبود. یکی از زنها گفت: خب عاقل باش مریم. مریم دیگر نمی‌دانست کدام یک چی می‌گوید. همچنان به جلیل زل زد و منتظر شد تا او حرف بزند و بگوید هیچ کدام از اینها صحت ندارد. تو که نمی‌توانی همه عمرت اینجا بمانی. از خودت خانواده‌ای نمی‌خواهی؟ آره، یک خانه، بچه‌های مال خودت. باید به جنبی. در واقع بهتر است با یک محلی، یک تاجیک ازدواج کنی. اما رشید سلامت است و به تو هم علاقه‌مند. هم خانه دارد، هم شغل. این از همه مهمتر است، نه؟ کابل هم شهر قشنگ و هیجان انگیزی است. فرصت از این بهتر گیرد نمی آید. توجه مریم به زنها جلب شد. گفت: پیش ملا فیض الله می مانم. قبولم می کند. می دانم. خدیجه گفت: خوب نیست. پیر شده و خیلی. دنبال لغت مناسبی گشت و مریم می دانست چیزی که می خواست بگوید این است که خیلی به مرگ نزدیک است. فهمید که منظورشان چیست. فرصت از این بهتر گیرد نمی آید. گیر آنها هم نمی آید. به دنیا آمدن مریم مایه ننگشان بود و این تنها فرصت طلایی بود برای پاک کردن آخرین لکه اشتباه رسوایی‌آمیز شوهرشان. او را به راه دوری می فرستادند چون مریم مظهر شرمشان بود که پیش چشمشان می گشت. خدیجه سرآخر گفت: او پیر و ضعیف است. وقتی از این دنیا برود چه می کنی؟ باری می شوی روی دوش خانواده‌اش. همانطور که حالا روی دوش ما هستی. مریم به چشم خیال دید که این کلمات ناگفته مثل نفس بخارآلودی در روزی سرد از دهان خدیجه در می آید. خود را در کابل شهری بزرگ، غریب و پر جمعیت دید که زمانی جلیل برایش تعریف کرده بود. شهری در 650 کیلومتری شرق هرات است. 650 کیلومتر، دورترین راهی که از کلبه پیموده بود 2 کیلومتر پیاده تا خانه جلیل بود. خود را مجسم کرد که در کابل زندگی می کند. در آن فاصله بعید که به تصور هم نمی گنجد در خانه ای غریبه که باید به کردار و رفتار و نیازهای چپ و راست شوهر آیندهش تن در دهد. باید این مرد رشید را ترخوش کند، برایش غذا بپزد، لباسهایش را بشوید و علاوه وظایف دیگری هم بود. ننه برایش توضیح داده بود که شوهرها از زنهایشان چه می خواهند. به خصوص فکر این محرمیت بود که آن را اعمال شرارتبار دردناکی می پنداش که سراپایش را از ترس می انباشت و عرق از هفت چاکش سرازیر می کرد. باز رو کرد به جلیل. بهشان بگو. بگو که نمی گذاری این کار را با من بکنند. افسون گفت: در واقع پدرت تا کنون جواب مثبت را به رشید داده. رشید اینجاست، در هرات. این همه راه را از کابل تا اینجا آمده. مراسم نکاح فردا صبح هست. بعد هم ظهر با اتوبوس می روید کابل. مریم داد زد: بهشان بگو. زنها دیگر ساکت شدند. مریم حس کرد که آنها هم به جلیل نگاه می کنند. همه منتظر بودند. سکوت بر اتاق حکم فرما شد. جلیل با حالتی زخم خورده و درمانده حلقه ازدواج در انگشت می چرخان. ساعت توی کابینت یک ریز تیک تاک می کرد. سرآخر یکی از زنها گفت: جلیل جون؟ چشمهای جلیل آهسته بلند شد. به چشم مریم افتاد. دمی درنگ کرد، بعد پایین افتاد. دهان باز کرد، اما تنها چیزی که ادا کرد ناله‌ای تکسیلابی و دردبار بود. مریم گفت: چیزی بگو. بعد جلیل با صدای نازک و خشدار گفت: مرد شورش ببرند مریم، این کار را با من نکن. این حرف را زد انگار که قرار بود این بلا را بر سر او بیاورند. با این حرف مریم احساس کرد که همه حاضران در اتاق نفس راحتی کشیدند. زنهای جلیل از واکنش او جان گرفتند و بنا کردند به دلیل و برهان تراشی های تازه. مریم سر به زیر انداخت و به میز نگاه کرد. نگاهش پایه های خوشتراش میز و انحنای پرپیچ و تاب کنج ها و برق سطح قهوه‌ای تیره اش را که آینه وار بود دنبال کرد. متوجه شد که هر بازدمش سطح میز را بخارآلود می کند و عکس او از روی میز پدرش محو می شود. افسون او را تا اتاقش در طبقه دوم همراهی کرد. در را که به روی مریم بست، صدای چرخش کلید در قفل به گوش او رسید. صفحه 61. صبح روز بعد پیراهن آستین بلند سبز تیره‌ای به مریم دادند که روی شلوار سفید نخی بپوشد. افسون روسری سبز و جفتی دمپایی سبز هم به او داد. او را به اتاقی بردند که میز دراز قهوه‌ای در آن بود. اما حالا وسط میز ظرفی پر از نقل بادام، یک جلد کلام الله، یک توری سبز و یک جام آینه قرار داشت. دو مرد که مریم تاکنون ندیده بود گمان کرد لابد شهودند و یک ملا که نمی شناخت پشت میز نشسته بودند. جلیل یک صندلی نشانش داد. کت و شلوار قهوه‌ای روشنی پوشیده و کراوات قرمزی زده بود. موهایش شسته شده بود. صندلی را که برایش عقب کشید سعی کرد لبخند تشویق کننده‌ای بزند. خدیجه و افسون این دفعه کنار مریم پشت میز نشستند. ملا به توری اشاره کرد و نرگس پیش از آن که بنشیند آن را روی سر و صورت مریم انداخت. مریم به دستهای خود نگاه کرد. جلیل به یکی گفت صداش کنید بیاد تو. مریم پیش از دیدن او بویش را شنید. بوی سیگار و ادکلن تند شیرین. نه مثل جلیل که ادکلن ملایم می زد. این بوها به بینی مریم هجوم آورد. از گوشه چشم و از پشت توری مرد قد بلند شکم گنده و چارشانه ای را دید که دم در خمیده است. از دیدن قد و بالای او دهانش باز ماند. چشمهایش را به زیر انداخت و قلبش به تب و تاب افتاد. حس کرد که دم در مکث کرده است. بعد آهسته جلو آمدن و پاکوفتن سنگینش را شنید. با هر گامش نقلدان روی میز جرجر می کرد. با قرش بمی کنار او روی یک صندلی نشست. نفسش پر از صدا بود. ملا به همه خوش آمد گفت و افسود که این یک نکاح سنتی نیست. خبرم کردند که رشید آقا بلیت اتوبوس برای کابل گرفته و زود می رود. پس برای صرفه‌جویی در وقت از بعضی مراسم سنتی صرف نظر می کنیم تا این آیین را به سرعت برگزار کنیم. ملا قدری دعا خواند و چند جمله درباره اهمیت ازدواج گفت. از جلیل پرسید که به این پیوند اعتراض ندارد و او سر بالا انداخت. بعد از رشید پرسید که آیا قصد قطعی دارد که با مریم پیمان زناشویی ببندد؟ رشید گفت بله. صدای خشدار خشنش مریم را یاد صدای خشخش برگ‌های خشک پاییزی زیر پا انداخت. و شما مریم جان، این مرد را به شوهری می‌پذیری؟ مریم ساکت ماند. صدای چند سرفه برای صاف کردن گلو شنیده شد. صدای زنانه از پایین میز گفت قبول دارد. ملا گفت فی‌الواقع باید خودش جواب بدهد. قاعدتاً باید صبر کند تا سه دفعه بپرسم. نکته اینجاست که شوهر دنبالش آمده، نه طور دیگر. سوال را دوباره دیگر پرسید. مریم که جواب نداد بار دیگر پرسید و این بار با تاکید بیشتر. مریم احساس میکرد که جلیل کنارش در صندلی وول میخورد. احساس میکرد زیر میز پاهای خود را روی هم میاندازد و بر میدارد. باز صدای صاف کردن گلو شنیده شد. دست سفید کوچکی جلو آمد و قدری خاک را از روی میز گرفت. جلیل زمزمه کرد مریم. مریم با صدای لرزانی گفت بله. آینه را زیر توری آوردند. مریم اول در آن صورت خود را دید. ابروها صاف، بیریخت، موها لخ، چشمها سبز، خالی از نشاط و چنان نزدیک به هم که بعضی ها ممکن بود خیال کنند لوش است. پوستش زبر بود و خالدار. پیشانی خود را خیلی پهن، چانه را خیلی باریک و لبها را زیادی نازک دید. قیافش صورتی دراز را نشان می داد. صورتی سگوش کمی شبیه سگ شکاری. با این حال مریم در کمال تعجب دید که مجموع این اجزای نچسب با اینکه چندان خوشگل نیست اما توی ذوق هم نمی زند. در آینه برای اولین بار از گوشه چشم رشید را هم دید. صورت چهارگوش گنده سرخ، بینی عقابی، گونه های گلگونی که نشاط زیرکانه‌اش را می نمایاند، چشم های آبگون خون گرفته، دهان پردندان با دو دندان پیشین که مثل سفال‌های شیروانی به هم فشار می‌آوردند. خط مویی که به طرزی باور نکردنی پایین بود، به طوری که بیش از دو انگشت تا ابروهای پرپشت جا برای پیشانی باقی نمی‌گذاشت. بعد موهای انبوه زبر فلفل نمکی. نگاه‌های خیرشان یکدم در آینه به هم گره خورد و لغزید. مریم با خود گفت این صورت شوهر من است. حلقه های طلا را که رشید از جیبش بیرون کشید رد و بدل کردند. ناخونهایش زرد قهوه‌ای بود، مثل توی یک سیب پوسیده، و نوک بعضی هاشان شکسته و پیچ و تاب خورده بود. وقتی مریم خواست حلقه را به انگشت او بیاندازد، دستهایش می‌لرزید و رشید کمکش کرد. حلقه خودش کمی تنگ بود، اما رشید مشکلی نداشت که آن را از استخوان بند انگشت مریم رد کند. گفت: بفرما. یکی از زنها گفت: حلقه خوشگلی است، قشنگ است مریم. ملا گفت: حالا می‌ماند امضای عقد زناشویی. مریم اسم خودش را امضا کرد. میم ر ی باز میم. و می‌دانست همه چشم‌ها به دستش دوخته شده است. دومین باری که مریم 27 سال بعد امضایش را پای سندی گذاشت، قرار بود در حضور ملای دیگری باشد. ملا گفت: حالا دیگر با هم زن و شوهرید. تبریک. رشید در اتوبوس رنگارنگ منتظر شد. مریم که کنار جلیل پشت سپر عقب اتوبوس بود او را نمی‌دید و فقط دود سیگارش را می‌دید که از شیشه باز بیرون می‌زند. دوروبرشان عده‌ای دست می‌دادند و وداع می‌کردند. قرآن را می‌بوسیدند و از زیرش رد می‌شدند. پسرهای پابرهنه بین مسافرها می‌گشتند و صورتشان پشت سینی‌های آدامس و سیگار دیده نمی‌شد. جلیل سرگرم گفتن این حرف ها بود که کابل جای قشنگی و بابر امپراتور مغول خواست او را آنجا به خاک بسپارند. مریم می دانست که بعد می رسد به بس باغ ها، مغازه ها، درخت ها و آب و هوایش و طولی نمی کشد که مریم سوار اتوبوس شود و او کنارش راه برود و شاد و سرخوش بی خیال برایش دست تکان دهد. مریم نمی خواست به او اجازه این کار را بدهد. گفت: تو را می پرستیدم. جلیل جملهش را ناتمام گذاشت. دستهایش را تا کرد و وا کرد. یک زوج جوان هندی، زن بچه به بغل، شوهر چمدانی را کشان کشان از میانشان گذشتند. جلیل از دخالت آنها سپاسگزار شد. آن دو عذرخواهی کردند و او در جواب لبخند زد. روزهای پنجشنبه ساعتها چشم براحت می نشستم. از نگرانی ندیدنت حالم به هم می خورد. سفر درازی است. باید چیزی بخوری. گفت می تواند برود قدری نان و پنیر برایش بخرد. صبح تا شب به فکر تو بودم. دعا می کردم که 100 سال عمر کنی. نمی دانستم که از من شرمنده ای. جلیل سر به زیر انداخت و مثل بچه ای که هیکلش از سنش بیشتر نشان می دهد با پاشنه کفشش زمین را کند. تو از من شرمنده بودی. جلیل تته پته کرد. می آیم کابل دیدنت. دوتایی؟ مریم گفت: نه یا. نمیخواهم ببینمت. پیشم نیا. نمیخواهم حتی خبری از تو بشنوم. هرگز. جلیل نگاه زخم خورده ای به او انداخت. ببین، بین من و تو همه چیز اینجا تمام شد. حالا با من خدافظی کن. جلیل با صدای نازکی گفت: اینجور ترکم نکن. حتی مرا شایسته ای ندانستی که با ملا فیض الله خدافظی کنم. رو برگرداند و کنار اتوبوس رفت. می شنید که دنبالش می آید. وقتی به در اتوبوس رسید صدایش را پشت سر خود شنید. مریم جون. از پله ها بالا رفت و هرچند از گوشه چشم می دید که جلیل کنار اتوبوس موازی و پیش می آید، از پنجره به بیرون نگاه نکرد. از راه را گذشت و به عقب اتوبوس رفت که رشید چمدان او را لای پا گذاشته و آنجا نشسته بود. وقتی جلیل کف دستهایش را روی شیشه گذاشت و یک ریز با انگشت به شیشه تق زد، مریم سر به سویش بر نگرداند. اتوبوس که از جا کنده شد، باز سر بر نگرداند که ببیند او کنار آن می دود. و وقتی اتوبوس دور شد، سر نچرخاند تا پس رفتن و ناپدید شدنش را در میان گرد و خاک و دود اگزوز ببیند. رشید که کنار شیشه نشسته بود، دست زمختش را روی دست او گذاشت. گفت: آنجا را ببین دختر. آنجا. به طرف بیرون شیشه چشمک زد و گفت، انگار که چیز جالب تری چشمش را گرفته باشد.